12 خالص فیخ و ساچ پنیری 6 9 92
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مهم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از این که بحثی که وعده داده بودیم امروز صحبت کنیم واردش بشیم، یه نکته ای رو در تکمیل مباحث گذشته در مورد ذیل آیه شریفه لان تفعلوا الى اولیائکم معروفا عرض کنم. این در مورد این لان تفعلوا الى اولیائکم معروفا که روایت حنان در جلسه قبل عرض کردیم مفادش اولیائکم رو به موالی اینها هم کرده بود، البته نه اینکه خصوص موالیه، موالی رو جزء مصادیق اولیائکم دانسته بود. بعضی سابقا این مطلب رو اشاره کردم، تو بعضی کتب اولیائکم رو به معنی اصدقائکم معنا کرده بودن که از کردن معنای بعیده به نظر میرسه. یه خب اصدقا اون الای استثنائیهی که اینجا هست با اصدقائکم تناسب نداره. اونجوری که ما میفهمیم این میخواد این رو بگه، میخواد بگه یک سری احکامی سابقا بوده که این احکام با این آیه داره نسخ میشه. حالا اون احکام میتونه حلف باشه، یعنی ارث به حلف باشه، ارث به ولایت باشه، تمام ارث هایی که قبل از نزول آیه یا مستقلا یا مستقیما یعنی از به تأسیس شرع بوده، مثل ارث به موافقات دینی یا به امضاء یک مسئله عقلایی، ارث به عهد، ارث به زمان مولای اطاقه و امثال اینها، همه اونها با وجود اولوالارحام نسخ شده، از بین رفته. میگه اونهایی که تا حالا ارث میبردند بعد از این دیگه ذیحق نیستن، مگر اینکه شما بخواید خودتون اونها رو ذیحق کنید به وسیله کاری که انجام میدید، به وصیتی که در حق اونها انجام میدید اونها رو ذیحق کنید. این تعبیری تو این مطلب توی عبارتهای مفسرین زیاد وارد شده شبیه این، توی عرض کنم کشاف هست، غیر کشاف هست، تو عرض کنم تفسیر طبری هست، غیر اونها. یه عبارت قشنگی تعبیری تو روضت المتقین مرحوم مجلسی اول دیدم، نمیدونم حالا ما خودشونه یا از عبارت جای دیگه است، تعبیر قشنگی بود. این میگه که الا ان تفعلوا الى اولیائکم، اول توضیح میده که اینا کان قبل کانو یرسون بالایمان والهجره فنسخه، بعد میگه که الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، میگه ای و ان نسخ الارث لكن بقي الوصيه لهم بالثلث لحق الايمان والهجره. میگه ولو اصل ارث دیگه نسخ شده برای اون مؤمنین و مهاجرینی که مفضلون علیه هستند، ولی میتونید با وصیت کردن اونها رو صاحب حق کنید. یه تعبیر تو فقه القرآن راوندی هم هست، تعبیر میکنه که الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، میگه یعنی الوصیه لهم به شیء او هبت الورثه لهم من المیراث شیئا، فقط به وصیت نداده، هبه رو هم داخل کرده، هبت الورثه لهم. این مستبعد هست، الا هبه ورثه، وصیت موصیش خود میته، ولی اینجا الا ان تفعلوا الى اولیائکم ظاهرا خطاب به کسی هست که میخواد بره، میگه شما ذی حق نسبت به اموال شما اولو الارحام شما هستند، مگر اینکه شما نسبت به اولیاتون، یعنی اون به اون معنایی که برای اولیا کردیم، اون ورثه‌ای که قبل از نزول این آیه ورثه بودن، مگر اینکه شما نسبت به ورثه لولا نزول هذه الآیه یک معروفی رو با کارتون برسونید. اون هبت الورثه لهم تو فقیه عبارت احتمالاً از اونجا گرفته. مرحوم راوندی نسبت به کتب صدوق یک عنایت ویژه داره. قصص القرآن راوندی اصلا گرفته شده از کتب صدوقه، از اول تا آخر چیزاش مال کتب صدوق. این توی عرض کنم خدمت شما اینه که اینم علل قاعده برگرفته از همون عبارت صدوق هم. اون باشه، اون چیزی نداره، اون اصلا بحث اون که همیشه میتونه رفتی به اون نداره. این بحث داره این هست که بحث تخصیص نیست، بحث این هست که بعد از مرگ میت چه کسی نسبت به اموال میت حق داره. حالا قبل از اون هر کس خوب تو اول خود نه تو رفتی به اون نداره. استثنای منقطع هم باشه، از کردم استثنای منقطع بازگشتش به استدراکه. استدراک در جایی صحیح هست که اون جمله قبل شبهه ایجاد کنه، با این استدراک اون رو چیز کلی ورثه دیگه، میگه ورثه میراث رو به اونها چیز کنن. این الا ان تفعلوا الا الله اولیاکم، مگه خود ورثه میگه اولو الارحام ذی حق هستن، مگر اینکه ورثه خودشون بیان ببخشن، از حق خودشون بگذرن. این معنای مناسبی نیست. البته ممکنه معروفن رو ما معنای عام بگیریم، فقط خصوص وصیت نگیریم، بگیم که مگر اینکه شما نسبت به اولیاء خودتون با کار خودتون به اصطلاح خیری برسونید. ولی نسبت به بعد از مرگ این آیه، اگر اولو الارحام رو اختصاص ندیم به بعد از مرگ، خودش یک معنای عامی در نظر بگیریم و امثال اینها میشه. ولی اینکه بخوایم به هر حال معنایی که در فقه القرآن راوندی به تبع فقیه وارث شده، خب قبل توضیح نه قبل توضیح داریم دیگه، استثنای منقطع به استدراک برمیگرده. نه این استدراک قبلیه اولیا، این میگه که اولو الارحام ارث میبرند، اولیا ارث نمیبرند، مگر اینکه شما بخواید اون نتیجه ارث رو با وصیت بهشون برسونید. اون تبتیز هست، میگه اولیاء الارحام مقدم بر اولیا هستن، مگر اینکه شما اولیاء الارحام رو تیز کنید. نه میشه اونو یه جلسه میدونم من توضیح دادم که این در مقام بیان انحصار میراث به غیر وارث نیست، این اون رو توضیحشو دادیم. این در مقام این هست میگه که وارثان قبلی دیگه ارث نمیبرن، مگر اینکه خود میت برای اونها به وسیله وصیت حقی رو ثابت کرده باشه. موضوع این هست، نه اینکه اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. این میگه که اشخاصی که تا حالا وارث بودن بعد از این وارث نیستند، مگر اینکه چیزی شما برای اونها تعیین کنید، ذی حق نیستن مگر اینکه شما اونها رو ذی حق کنید. اون حالا اون یه بحث دیگه است، اون بیشتر از اون رو الا ان تفعلوا الى اولیاءکم. بحث در این بود که اولیاء یعنی کسانی که سرپرست شخص هستن، کسانی که وارثان شخص هستن، امثال اینها. میگه اولیای شما که بعد از مرگ شما امور شما رو عهده دار میشن و به تبع عهده‌داری امور به اصطلاح ارث هم متوجه اونها حق ارث هم دارا می باشن. خب اما بحث عمده‌ای که اینجا به تناسب بحث رو می‌خواستیم عنوان کنیم اون این هست که روایت عاصم ابن حمید، روایتی که در اصل عاصم ابن حمید وارد شده، این روایت به حسب ظاهر سند معتبر هست. حالا آیا ولی ما میگفتیم که این روایت مخالف ظاهر کتاب هست، آیا روایتی که صحیح السند هست و مخالف ظاهر کتاب باشه این روایت حجیت داره یا حجیت نداره؟ این بحث رو از یک دید عام‌تری باید مطرح کرد. اون اینه که اصلا رابطه روایات و قرآن در مباحث تفسیری چجوریه، یعنی نقش روایات در تفسیر آیات به چه نحو هست. ببینید ما در مورد اینکه چجوری میتوانیم از روایات در تفسیر استفاده کنیم دو تا مبنای افراطی و تفریطی در میان علمامون میبینیم. یه مبنا مبنایی هست که بعضی از مفسرین از قدمای ما داشتن و غیر قدما، مثلا مرحوم شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی، کمتر به روایت مراجعه میکنن، خیلی مراجعهشون محدود هست، مراجعهشون به روایات، که شاید اولین شخصی که این سبک رو دنبال میکنه سبک مرحوم حسین ابن علی مغربی هست که تفسیرش اخیراً پیدا شده و هنوز چاپ نشده، ولی من گزارش از این رو تو بعضی از مجلات دیدم، تفسیری به من مصابیح داشته. این تفسیر در اختیار شیخ طوسی بوده و من سابقا قطعاتی که شیخ طوسی از این تفسیر نقل میکنه جمع‌آوری کرده بودم و تو بعضی از مقالاتم اونو چاپ کرده بودم. تو این نعمانی نوه دختری چیز مغربی، نوه دختری نعمانیه، به تناسب خاندان نعمانی این که نوه دختریش، شرح مفصلی از حسین ابن علی مغربی وزیر نوشته بودم، اونجا مقولاتی که شیخ طوسی تصریح میکنه اونا رو نقل کرده بودم، ولی اصل تفسیر به دست آمده هستش. من نمیدونم اون موقع که نسخه خطیش هست و بعضی ها کار کردن و بنای چاپش رو هم دارند و اینها، یک ظاهرن کل تفسیر موجوده، خیلی تفسیر مهمیه و این تفسیر خیلی تأثیرگذار بوده در تفسیر طبیان، خیلی از حرفای طبیان خلاصه این تفسیر هست، متأثر نشیه است شیعه است و عرض کنم خدمت شما حسین ابن علی مغربی وزیر بوده، البته به دلیل اینکه تو بحث سیاست و اینها بوده سعی میکرده تشیع خودش رو یه جوری پنهان کنه، چون در درجه اول وزیر بوده تا عالم، تو بحث سیاسی هم خیلی زندگی پرفراز و نشیبی داشته و مثال اینها، چون اینا شیعه اگر تلقی می شدن خیلی وقتا متهم می شدن که با فاطمی های مصر ارتباط دارند و اون مشکلات خاص خودش رو به رقابتی که در دنیای سیاست بین بغداد و قاهره بوده اون مشکل ساز بوده، اینه که یه جوری فرار می کردن از چیزهایی، حالا اونم داستانی داره بگذاریم. این به هر حال سبک امثال مغربی و مرحوم شیخ طوسی به تبع و اینها این است که از روایات خیلی کم استفاده میکنن و مغربی که شاید تقریبا از این استفاده نکنه، حالا شیخ طوسی گاهی اوقات روایات رو متعرض میشه بهش توجه داره و این سبک توی مجموع بیان مرحوم تبرسی هم که عمدتاً برگرفته از تبیان شیخ طوسی اثرگذار هست، البته مجموع بیان باز روایات درش بیشتر از تبیان وارد شده، یه سری روایاتی که تو تبیان نبوده تو مجموع بیان وارد شده، ولی چاکله اصلی تفسیر این هست که روایات به روایات چندان توجه نمیشه. روایات و حتی در بعضی بحث ها، مثلا یه نمونهش رو عرض کنم، بحث عالم زر، در بحث عالم زر که روایات بسیار زیادی داره و خیلی هم جالبه، تو روایاتی که در بحث عالم زر هست بسیاری از شبهاتی که مخالفین عالم زر مطرح میکنن و آیه قرآن رو میگن مراد به یک عالم خاص و یک چیز مربوط نیست و مثلا مربوط به فطرت انسانی است و امثال اینا، یه سری اینا رو بعضی از مفسر اینا رو به اصطلاح مخالف عقل میدونن و اینها، شبهات مختلفی مطرح شده. بسیاری از این شبهات در خود روایات مطرح سوال شده و پاسخ داده شده و تعجبه که حالا ما پاسخش رو بپذیریم یا نفی از داریم و یه حرف دیگه است. ولی نکته جالب اینه که اصلا به اینا توجه گاهی وقت این کتابه تفسیری ما نیست. برام نمیدونم، نه یک نوع، نه در واقع گاهی اوقات، نه نه نکته ای که من فکر میکنم گاهی اوقات در مقابل یک نوع جریاناتی که به روایات بهای بیش از حد داده میشدن، یک نوع عکس العمل اون طرفی حاصل میشده. یعنی فرض کنید که کسی مثل شیخ صدوق یک گرایش اخبارگری از اون طرف داره، شیخ مفید در مقابلش یک نوع شما عقلگرایی این طرفی رو، نه یه نوع اگه یه نکته دیگه، نه یه نکته دیگه هم هست فی الجمله، اون اونی که بسیار روایت جمع نشده بوده، یعنی در واقع این هم هست. مثلا مرحوم شیخ طوسی، به خصوص شیخ طوسی، شیخ طوسی از کسانی است که به حدیث خیلی توجه داره، حتی در چیزای کلامیش هم. یعنی مثلا شما اگر مقایسه کنید غیبت شیخ طوسی رو با کتاب‌هایی که در مسئله غیبت سید مرتضی نوشته، می‌بینید شیخ طوسی غیبتش خیلی روایی، اصلا از اولش هم میگه به حجم روایاتش خیلی پررنگه. ولی تو چوتای تفسیر من فکر می‌کنم یه جهتش در واقع کلیت قضیه این هست که روایات در مسئله تفسیری جمع‌آوری نشده بوده. در چیزای فقهی مثلا خود شیخ رحمت میکشه این کتابا رو جمع‌آوری کرده، یعنی شما قبل از تهذیب و حالا مغربی، مغربی اصلا سبکش به اون به اون معنا با افسار شیخ طوسینا فرق داره. من حالا مغربی رو خیلی نمیخوام چیز کردم، نه نه اینجور، نه اینجور، اینجور نیست. یه مقدار زیادی خیلی از اینها، نه خیلی از اینها اصلا مراجعه جدی نکرده بودن. یعنی شیخ واقعش اینه که جمع‌آوری روایت های تفسیری که مثلا در کتاب هایی مثل نور الثقلین، برهان و امثال اینها انجام گرفته، اینها خیلی کمک میکنه برای اینکه به هر حال این مسائل. ببینید فرض کنید مرحوم شیخ مفید یک مطلبی ازشون منقول هست که ایشون انکار میکرده بحث این که مختصر موقع مرگ حضرت علی رو ببینه، اون رو اینکه هر مختصر روایاتی من اون شیخ مفید عبارتی، ولی کسی مثل حسن ابن سلیمان هلی میاد کتابی نیست به نام المختصر در رد این دیدگاه، کار عمدش این هست که تمام روایاتی که در این زمینه هست که اون رو هم میگذاره. حالا چه آوریه اینجور یه مقداری من تصور میکنم که علت اصلیه اینکه این روایات توجه نمیشه، توجه نشده، این بود که سخت بوده، یعنی مطلع نبودن که این همه روایات وجود داره. و الا اگر این، یعنی به هر حال مسئولیتی که امثال شیخ مفید و شیخ طوسی داشتن سبب شده که خب در همین زمین ها نتونن کار کنن و واقعش اینه که نه خب شیخ طوسی فرض کنید روایات از کجا چیز کنه، این روایات یک جا جمع نبوده، چی؟ نور جامع الحدیث سه حالا دو نیم ممکنه مراجعه کنه.
اشکال نداره.
نه
نه
بحث در اینه، ببینید بحث در اینه که در مسائل فقه روایت های فقهی رو خیلی توجه دارن. نه خود همین تفسیر عیاشی هم که اینا وجود داشتن، ولی مثلا خود تفسیر عیاشی چیزی که در اختیار نبوده، تفسیر عیاشی چیزی که رسیده نسخه ناقص سند بریده یه بغداد رسیده. حالا این تقدیر حالا بماند. حالا ببینید اینو میخوام بگم، اونم اثرگذار هست. ما در واقع قبل از یعنی یه روش، روشی هست که به روایات کمتر توجه میشه، یه روش دیگه که از قدیم بوده بعدش هم وجود داشته، اون که محور اصلی روایاته، مثل تفسیر عیاشی، تفسیر قمی، که اینا محورشون روایات هست و بعداً به توسط اخباری ها احیا میشه با یک رویکرد جدید که اصلاً اگر روایتی در ذیل آیه وارد نشده باشه ما حق تفسیر نداریم، حق تفسیر نداریم، که به انکار حجیت ظواهر کتاب منجر میشه و اون بحثایی که در اصول اینها مطرح هست.
چون ما این تفکر الان تو خون داره زنده میشه، یه چیز ظاهر بودی و دوتا طلبه پایسته اومد که مثلا اینکه شما یه روایت داره بودم یعنی اصلا
به شدیدتر طرفدار این تفکر. خب هر حال حالا همین میخواییم بحث ما این هست که ما در واقع ببینید اینو میخوام بگم، ما در واقع دو گرایش متفاوتی وجود داره که به نظر میرسه هر دو گرایش از یک نوع افراط و تفریط برخوردار باشن. ما برای اینکه بشناسیم که چه برخوردی در قبال روایات و رابطه روایات در تفسیر باید داشته باشیم، خود همین موضوع رو که ما نسبت به روایات چگونه برخورد باید داشته باشیم، خود این موضوعی هست که ما باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم، به مجموع مفاهیمی که در کتاب و سنت مراجعه بشه مراجعه کنیم. ببینید گاهی اوقات یه تفکری که وجود داره این هست که روایات رو به عنوان مؤید، روایات رو به عنوان مؤید فهمی که از آیات قرآنی هست تلقی میکنن. اصلا خود روایات رو به صورت مستقل براش موضوعیت قائل نیستن. تا حدود زیادی مرحوم آقای طباطبایی در المیزان همین جور هست، یعنی مشیشون این هست که نه قرآن خودش بنایش این هست که خودش مفاهیم رو برسونه. برای اثبات این مطلب در واقع به یه سری از اولا به یه سری از آیات تمسک شده که هو تبیان لکل شیء هدن لکل شیء، آیاتی که قرآن رو نور دانسته شده امثال اینها. و ولی ما برای فهم اینکه آیا کتاب خدا قرار هست خودش به عنوان مستقل باشه، اولا به تنها یک آیه نباید تمسک کرد، مجموع روایاتی که هست باید تمسک کرد و آیات دیگری که خود قرآن هم هست این مجموعه رو باید در نظر گرفت، نه خصوصه. یعنی در واقع من تصورم این هست که هر دو گرایشی که وجود داره یک نوع قسمتی از ادله رو دیدن، ولی اگر مجموع ادلهی که وجود داره دیده بشه این هر دو تفکر اصلاح میشه و یه حالت اعتدالی اینجا حاکم میشه. حالا من یک دو تا توضیح عرض بکنم. اولا ما از جهت هم روایات هم آیات قرآن این مطلب به صورت روشن استفاده میشه که در تفسیر قرآن استقلال به آیات قرآن بدون مراجعه به سنت صحیح نیست، مستقل بودن صحیح نیست و قرآن از اول بنا نداره مفاهیمی که در قرآن هست، این مفاهیم، این که ما بگیم تمام این مفاهیم باید بدون روایت برای ما مشخص باشه و روایات جمله مؤید داشته باشه، این چیزی است که برخلاف مطلبی که از مجموع هم آیات قرآنی هم روایات استفاده میشه. حالا من این مطلبی است که علما به خصوص تو بحث حجیت ظواهر کتاب بهش اشاره کردن. تو بحث حجیت ظواهر کتاب اخباری ها به یه سری روایاتی تمسک کردن. این روایات عرض کنم خدمت شما، خب روایت زیادی هست. علمای اصولی در پاسخشون میگن که اگر شما مرادتون از این تمسک به این روایات این هست که استقناء از مراجعه به سنت رو در تفسیر کتاب میخوایید رد کنید، درسته، ولی این که بخواید با او اثبات کنید که حتما در هر موردی باید یک روایتی در تفسیر آیه وارد شده باشه و اگر در جایی نه روایتی بر اثبات و نه روایتی بر نفی وارد نشده باشه ما حق استفاده از آیه قرآن نداریم، اون رو اثبات نمی کنن. خب اونا، من الان نمیخوام اون روایات مفصلی که تو اون بحث وارد شده اونها رو وارد بشم، فقط چند سرفصل کلی این رو ذکر میکنم و بعضی روایات رو به تناسب میارم اشاره اجمالی بکنم. اما اولا در مورد اون آیاتی که در قرآن میگه قرآن نوره، قرآن هدایته، اولا منهای بحث این که روایات اقتضا میکنه که نور بودن قرآن با در کنار سنت هست، اصل این که ما بگیم که یه چیزی نور هست این اقتضا نمیکنه که برای استفاده از این نور هیچ چیز دیگه نیاز نباشه. یک شیء نور ممکنه باشه ولی برای اینکه بشه از این استفاده کرد، از نورانیت این نور استفاده بشه کرد، کس دیگه نیازمند باشه. این توش نخوابیده که مستقلا میشه از این نورانیت این نور استفاده کرد، مانعی نداره. روایت اهل بیت و سنت به معنی عامش، حالا سنت در کنار قرآن وسیله باشه که همه اشخاص نتوانند از نورانیت این نور استفاده کنند مگر جایی که به سنت مراجعه کنند. خود این آیه خیلی ظهور در این که قرآن به تنهایی بدون مراجعه به سنت قابل بهره برداری هست اون نیست. بله، اگر قرار باشه اون گاهی اوقات به این آیات تمسک میشه برای نفی تفکر اخباریگری، به این که اون تفکر اخباریگری این هست که اصلا قرآن فقط از طریق سنت قابل بهره برداری هست، یعنی به این معنا که اگر سنتی وارد شده باشه در ذیل آیات اون آیات قابل استفاده است، اگر سنتی وارد، اون آیاتی که سنت در ذیلش وارد نشده اون آیات اصلا قابل بهره برداری نیست، برای رد اونها خوبه. اما برای اثبات این که خود قرآن نیازمند به قیم به تعبیر دیگه نداره اون نیست. من حالا یه روایت جالبی هست، این رو میخونم. بله، رد معنای اخبار کلامی که بحث این هست که اخباری ها میگن که آیاتی از قرآن که روایت در ذیلش وارد شده این آیات اصلا قابل استفاده نیست. بحث اینه که اینکه قرآن میگه نوره، اون آیاتی که روایت نور نیست دیگه، معنیش اینه که نور نیست، هدایت نیست دیگه، نور نیست دیگه، نه نور، بعد نور نیست، نه نور، نورانیت نور به امکان استفاده ماست، نه نورانیت نور به امکان استفاده ما، نه اون یه بحث دیگه است. نور برای همه شماست، نور برای ناسه. بحث سر این هست، نورانیت برای ناس این نیست که ما مستقیم بتوانیم از نورش بهره بگیریم، باید ولو به وسیله در سایه مراجعه به روایات از این آیات بتوانیم استفاده کنیم. چی؟
کجا را تخمیش؟
ببینید اخباری ها میگن، ببینید فرض کنید، ببینید قرآن 6000 آیه داره، فرض کنید 3000 آیه روایت در ذیلش وارد شده، اون 3000 آیه دیگه اینا نور نیستن؟
نور هستن، ولی
اگه شما نه
شما گفتیم نور احتجاج درست احتجاج نورانی هست، ولی باید با مراجعه بسن نه نورانیتش بر امام
نه، توجه نکردید من چی میگم، عرض من این هست که تمام آیات قرآن نوره، ولی این نور برای این که بشه ازش استفاده کرد از طریق روایت این نورانیت بر من میاد، بنابراین 3000 آیهی که در ذیلش روایت وارد شده این نور نیست، طبق مسلک اخبارگری این میشه دیگه، نور نیست دیگه، نشد، معنای نور اینه که ما رو به وسیله اون روشن میشیم، هدایت، هدایت به وسیله اون هدایت میشیم. نه نور بالفعله، نه نه نور بالفعله، نور بالفعله ولی به وسیله روایت، یعنی ببینید یه بحث این هست که این آیات رو روایت که زمیمه شد این مجموعه قابل استفاده میشه برای ما، تمام آیات، بحث من اینه. ببینید یه موقعی شما میگید که اصلا آیاتی از قرآن که تب روایت در دلش وارد نشده قابل استفاده نیست، قابل استفاده نیست، این نور نیست، چون نور معنیش اینه که چیزی هست که شما رو روشن میکنه، متشابهات در سایه مراجعه به سنت محکم میشه، بحثتر این هم نه. ببینید بحث البته من این رو مقدار چیزهای بسیار کمی از قرآن فرض کنید، متشابهات رو اگر ما بعد از به مراجعه سنت منحصر شد به مقطعات قرآن، متشابهی که با مراجعه به سنت از تشابه خارج نشد، از تشابه خارج نشد، خصوصا مثلا آیت مقطعی قرآن باشه، خب حالا اون خیلی مهم نیست، این مقدار حجم آیت مقطعی در کل آیات قرآنی محدوده، چی؟ نور بودنش به این معنا هست که ما به نحو اجمالی میفهمیم که اینها سریست بین خدا و پیغمبر، نور در این حد محدود، یعنی بازم نور به این معنا اون آیات محدود نیست، ولی بحث در این هست که ما نمیتوانیم این که میگه قرآن نور است او رو اختصاص بدیم به خصوص آیاتی که روا... اگر در ذیل اکثر آیات روایات مبین روشنی که ابهام رو از آیه برطرف کنه از هر جهت او رو وارد شده بود، اونم شما بگید که مراد از این که قرآن نوره این اکثر قرآن نوره به نحوه مثلا اون چی؟ بحث اینه که با نور و نورانیتش منافات داره دیگه، منو نرسیده باشه معنیش اینه که نور نور معنیش همینه دیگه، نور یعنی روشنگره دیگه، نور
نورانیت قلب
نه شفان لسکدر هدایتگره، هدایتگر نه که بخونید چیز میشه قلبتون نورانی میشه، این که مراد از نور نیست،
اکثر آیات متشابه
قرآن نوره، قرآن نوره، ولی قرآن این مجموعه است، بحث این هست که این مجموعه به عرض من اینه، خلاصه عرض من اینه، ببینید چی؟ نه
مجبور به ما
مجبور به ما مجبور که نمیخواد بگه افلا یا تدبرون، نه بحث من اینه، میخوام ببینم، ببینید نکته ای که میخوام بگم اینه، یه موقعی شما میخواید بگید که جایی که عرض کنم خدمت شما روایتی در تفسیر آیه وارد نشده اون دیگه برای من قابل بهره برداری نیست، معنایی که قابل بهره برداری نیست یعنی هدایتگر، ولو به جهت عدم وصول، ولو به جهت عدم وصول، معنیش اینه که این آیات قرآن ولو
همین
چیزی
میگن، یعنی نور هست
بر
امام زمان
علیه السلام
که ظهور
کرد، نه این که آیه قرآن نمیخواد به یکی در زمان امام زمان نور خواهد بود،
نه
میگه بالفعل نوره، بالفعل نور یه روشن میکنه، نه این که ببینید بحث در این هست که اگر سوال این هست که فرض کن موارد بس یک در هزارم آیات قرآنی اونجور موارد رو بگیم که اون قابل استفاده تفصیلی نیست. اجمالاً این که میدانیم که اینا سری هست بین خدا و رسول، خودش هم یک نوع نورانیتیه. یعنی به این معنا ما میفهمیم که یک سری اسراری وجود داره بین خدا و پیغمبر. خود این هم یک نور. حالا اون رو حالا این هم بگذاریم کنار. این مقدار رو
همون
حرفا رو توی آیات دیگه میگه. حالا اجازه بدید من فقط یه روایت رو اینجا الان وقت گذشته من یه روایت میخونم، بقیه‌شو باشه جلسه آینده در مورد صحبت می‌کنیم. یه روایت جالبی هست، روایت 169 از این توی این جامع احادیث حدیث 170 جلد 1 صفحه 170 رقم 174. منصور ابن حازم میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف به خلقه بل الخلق یعرفون بالله قال صدقت قلت ان من عرف ان له ربا ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا و سخطه و انه لا يعرف لا يعرف رضاه و سخطه الا بوحی او رسول فمن لم يأت الوحي فينبغي له أن يتبع الرسل فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم الطاعة المفروضة فقلت للناس أليس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الحجة من الله على خلقه قالوا بلى فقلت فهين مذا رسول الله من كانت الحجة على خلقه قالوا القرآن فنظرت في القرآن فإذا هو يخاص به المرجئي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم فما قال فيه من شيء كان حقا. این تعبیری که این در واقع این مکته که اینجا داره از همون کلام حضرت امیر گرفته شده که حضرت امیر به ابن عباس فرمودن وقتی میخواهید با اینها با قرآن تمسک نکن فان القرآن حمال ذو وجوه فخاصمهم بالسنه که اون حالت حمال ذو وجوه بودنی که در مورد قرآن هست اینم در واقع اشاره به این میکنه که هر کس در مقام زندیق و مرجعی و قدری و امثال اینها به اینها تمسک میکنن. قرآن حجیت الا به قیم هست. فما قال فیه من شیء کان حقا لهم فقلت لهم من قیم القرآن. یعنی اونها این مطلب هم قبول دارن که قرآن نیاز به قیم داره، نیاز به راسخون فی العلم داره، ولی راسخون فی العلم رو به مفسرین قرآن معنا میکنن. فقلت لهم من قیم القرآن. فقال ابن مسعود کان یعلم به عمر یعلم به حذیفه یعلم. قلت كله قال الله فلم اجد احدا يقال انه يعرف ذلك كله الا علي صلوات الله عليه واذا كان شيء بين القوم فقال هذا لا ادري وقال هذا لا ادري وقال هذا لا ادري وقال هذا انا ادري فاشهد ان علي عليه السلام كان قيم القران وكان طاعته مفترزه وكان الحج على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و انما قال فی القرآن فهو حق فقال رحمك الله. یعنی هیچ کس اصلا ادعای علم به همه قرآن رو نداره، تنها کسی که ادعاش هم داره حضرت علی هست. و ما از اون طرف میدانیم که قرآن نیاز به کسی داره که تمام علم این کتاب رو بدانه و بنابراین یه در واقع برهان عقلی میخواد ذکر کنه برای امامت و قیم بودن حضرت علی نسبت به قرآن. حالا بقیه بحث انشالله شنبه. چی؟ نه نه، این قیم بودن، اینو میخوام بگم، قیم بودن سنت نسبت به کتاب اثبات مبنای اخباریگری رو نمی کنه. این حالا نکته است که میخوام جلسه بعد در مورد توضیح بدم. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.